از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم تا ساعت 22 همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید. دعوت میکنم با برنامه پرده آخر از این لحظه همراه باشید.
پرده آخر،
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر، من فریبرز دارایی هستم، مجری و کارشناس برنامه. از رادیو گفتگو در خدمت شماییم. شما عزیزان شنونده با برنامه پرده آخر روی موج FM 103.5 مگاهرتز همراه ما هستید. امیدواریم که شنونده این برنامه باشید که به موضوع مؤسسه هنرمندان پیشکسوت می‌پردازه. شنوندگان عزیز و علاقمندان به تئاتر، شما عزیزانی که اخبار اطلاعات تئاتری رو پیگیری هستید میدونید که چند وقتی یک بحثی در تئاتر ایران مطرح شده با عنوان چابکسازی در بدنه مدیریتی که در معاونت هنری هم قرار این چابکسازی اتفاق بیفته. در توضیح این چابکسازی از سوی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده که قرار انجمنها و مؤسسات مختلفی که ذیل معاونت هنری وزارت ارشاد دارن فعالیت میکنن در هم ادغام بشن و به نوعی، حالا ما خودمونم زیاد هنوز به صورت شفاف مطلع نیستیم، خودمون که میگم حتی اهالی رسانه زیاد توضیح داده نشده، اینکه قراره همه این انجمنها و مؤسسات بیان ذیل بنیاد فرهنگی هنری رودکی فعالیت کنن. اینکه این اتفاق، این طرح و این بحث با چه نگاه آسیب شناسانه‌ای، با چه کارشناسی داره اتفاق میفته، هنوز جای سوال. بحث‌های بسیار متعددی در خصوص این طرح داره مطرح میشه در بین هنرمندان و جامعه تئاتری و حتی جوامع سینمایی، موسیقی و تجسمی، چون این طرح قراره که در کل معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق بیفته. از این رو ما تصمیم گرفتیم در برنامه این هفته و هفته آینده با حضور سه چهره هنرمند و فعال هنری در عرصه تئاتر در خصوص این موضوع به بحث و بررسی بپردازیم و گفتگو رو شکل بدیم. امیدواریم که شما عزیزان هم با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر، اگر مایل باشید من مهمانان عزیزی که قراره در این برنامه در خدمتشون باشیم خدمت شما معرفی کنم و یک سلام و احوالپرسی هم داشته باشیم و بحث خودمون رو آغاز کنیم. در برنامه امروز ما در خدمت خانم صفا آقاجانی از بازیگران با سابقه تئاتر، دکتر علی پویان از کارگردان‌های شناخته شده و با سابقه عرصه تئاتر و همچنین آقای عباس عظیمی مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت هستیم که چند سالی هست داره فعالیت میکنه و هنرمندان بسیاری هم عضو این مؤسسه هستن. یکی از بحث‌هایی که مطرحه در برنامه امروز ما اینه که قرار این مؤسسه هم در همون بحث و طرح چابکسازی بیاد و زیر مجموعه بنیاد رودکی قرار بگیره که نمیدونیم حالا این اتفاق تا چه حد قراره واقعا با نگاه کارشناسانه رخ بده، ولی قراره که در این مورد هم بحث و گفتگو داشته باشیم با حضور این عزیزان مهمان و هنرمند. خب یه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشیم خدمت شما عزیزان تا بحث رو آغاز کنیم. خانم صفا آقا جانی خیلی خوش آمدید به برنامه پرده آخر.
خیلی سپاسگزارم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، روزگار شما و شنوندگانتون خوش.
متشکرم. دکتر پویان خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون پرده آخر.
به نام خداوند جان و خرد من بسیار تشکر میکنم و سپاسگزارم و امیدوارم که منتج به یک نتیجه خیلی خوب بشه برای مخاطبین و برای قشر فرهیخته هنرمندان. از شما جناب آقای فریبرز دارایی هم تشکر میکنم چون خود شما کاملا اشراف دارید به موضوع هنر. سالهای سالی که من شما رو میشناسم و مطمئنم که نتیجه بخش خواهد بود این جلسه که با هم داریم.
سپاسگزارم از شما. آقای عظیمی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالیم در خدمت شما.
خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز، شنوندگان عزیز شبکه گفتگو به ویژه هنرمندان پیشکسوت، امیدوارم که امروز نتیجه خوبی از این بحث بگیریم.
به امید خدا. آقای عظیمی اگر مایل باشید صحبت و گفتگو رو اصلا با شما آغاز کنیم، چون در خصوص موضوع چابکسازی که مطرح شده، این طرحی که قراره که ادغام بشن مؤسسات و انجمنهای ذیل معاونت هنری، حالا ما چون تو حوزه تئاتر داریم این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم، به معاونت هنری میپردازیم و حالا سینمایی و تجسمی و موسیقی رو میذاریم که دوستانی که تو اون حوزه تخصص دارن بهش بپردازن. مؤسسه هنرمندان پیشکسوت اگه اشتباه نکنم از دوره معاونت آقای شاه‌آبادی فعالیت خیلی جدی خودش رو شروع کرد و بسیاری از هنرمندان با سابقه و پیشکسوت عرصه تئاتر در این مجموعه عضو هستند و فعالیت‌های متفاوت و مستمری را انجام داد. اگر مایل باشید برای اینکه مخاطبان ما هم در جریان اصلا نوع فعالیت و عمل کرده این مؤسسه قرار بگیرن، یک توضیح مختصری رو ارائه بدید تا باقی بحث و گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه که برای پاسداشت شأن و مقام هنرمندان با سابقه کشور در تمامی رشته‌های هنری تأسیس شده و عملاً با 6 سال وقفه در سال 91 فعالیت خودش را آغاز کرد. ما در شرایط فعلی بیش از 900 هنرمند تراز اول کشور که همگی 60 سال رو رد کردن به عنوان عضو در خدمتشون هستیم. 3 هدف عمده رو این باعث شده که این مؤسسه تأسیس بشه: یکی انتقال تجارب ارزنده پیشکسوتان هنر کشور به نسل جوان در جهت بالندگی فرهنگی و هنری کشور، دوم برقراری روابط الف و انس بین هنرمندان عزیز، و سوم رسیدگی به مسائل و مشکلات معیشتی، مسکن، پزشکی و بیمه. که ما حول این سه محور عمل کردیم تا الان خوشبختانه. حمایت‌های جدی خود هنرمندان پیشکسوت باعث شد مؤسسه‌ای که در سال 91 روی یک کاغذ کارش را آغاز کرده بود امروز به شرایط قابل قبول‌تری نسبت به اون موقع دست پیدا بکنه و خوشبختانه باعث شده در شرایط فعلی رضایتمندی نسبی در خصوص فعالیت‌های مؤسسه شکل بگیره. اون چیزی که در شرایط فعلی مهمه اینه که ما در خصوص بحث ادغام و تجمیع مؤسسات مشکلی از لحاظ بحث کارشناسی نداریم. مهم اینه که نتیجه این اتفاق به نفع هنرمندان پیشکسوت انجام بشه. به هر صورت بحث کلی در دولت مطرح هست که مؤسسات وابسته تجمیع بشن. خب طرح به صورت عامش طرح پسندیده ای هست، قطعا در جهت کاهش هزینه ها، بهره بردن بهره وری بالای مجموعه های دولتیه، ولی مهم اینه که اون بحث کارشناسی در زمینه ادغام درست انجام بشه. در وزارت ارشاد من فکر میکنم که قرار شده هر معاونتی دو تا مؤسسه بیشتر نداشته باشه، که در حوزه معاونت هنری اونجوری که من به صورت غیر رسمی مطلع شدم قرار مؤسسه هنرمندان پیشکسوت در بنیاد رودکی ادغام بشه، سایر مؤسسات با هم ادغام بشن و یک مؤسسه یا یک انجمنی رو به وجود بیارن. طبق گفته مسئولین وزارت ارشاد تا این لحظه هنوز اتفاقی شکل نگرفته و طبق قول و قرارهایی که دادن امید دادن به این که مشکلی برای بحث مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، ادامه فعالیتش و منافع هنرمندان پیشکسوت به وجود نمیاد.
حالا یه سوال اینجا مطرحه، من این سوالا رو از خدمت شما میپرسم، چون از این بحثه که عزیزان هنرمندان میتونن وارد بحثمون بشن و نقطه نظرات خودشون رو ارائه بدن. اشاره فرمودید که احتمال داره که ادغام بشه در بنیاد فرهنگی هنری رودکی. خب نوع ساختار و عملکرد بنیاد رودکی اصلا ساختاریه که مشخص در چه زمینه‌ای فعالیت میکنه و مؤسسه هنرمندان پیشکسوت اصلا روند کارش و عملکردش یک چیز متفاوتیه. خود شما به عنوان مدیر عامل این مؤسسه و خب به عنوان مدیری که تو بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت داشتید و حضور داشتید، آیا این دو رویکرد اصلا میتونن در هم ادغام بشه؟
والا من خودم الان با عنوان یک کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که 27 سال دارم تو این وزارت خونه کار میکنم، فکر میکنم که در این خصوص نیاز هست که به صورت جدی کار کارشناسی دقیق تری انجام بشه. یعنی ما با یک شناخت دقیق تر از حوزه فعالیت های این مؤسسه و بنیاد رودکی به این موضوع بپردازیم. آنچه که تا این 7 سال من به عنوان مدیر این مؤسسه تجربه کردم، فکر میکنم که خدمات و نوع فعالیت این مؤسسه کاملا متمایز هست با بحث بنیاد رودکی و مهم اینه که در این مؤسسه تکریم هنرمند با عنوان وظیفه درجه یک و وظیفه اصلی قلمداد میشه، ولی اگر قرار شد که این مؤسسه با بنیاد رودکی ادغام بشه، طبیعتا در کنار وظایف اون بنیاد دیگه به عنوان وظیفه اصلی قلمداد نخواهد شد و آنگونه که شأن و شایستگی هنرمندان پیشکسوت قطعا نمیتونیم اون خدمات رو به این بزرگواران ارائه کنیم. من شخصا فکر میکنم که با این شرایطی که الان میشنویم نمیتونیم به اون نتیجه مورد نظر و مطلوب که حالا بردن بهره‌وری بالا و حالا کاهش هزینه های اضافی و اینطور مسائل به این موضوع نخواهیم رسید.
مؤسسه هنرمندان پیشکسوت زیاد نمیتونه در موردش هزینه های اضافی کم کردن هزینه ها صادق باشه، چون اصلا کاملا با جامعه پیشکسوتان عرصه تئاتر داره فعالیت میکنه و پوشش میده حالا شرایط مختلف این عزیزان رو. یه چیزی رو تو ذهن من متبادر کردیم موضوع دکتر پویان، خانم آقاجانی، اگر خاطرتون باشه انجمن نمایش، هنرمندانی بودن که عضو انجمن نمایش بودن و انجمن نمایش پوشش میداد فعالیت هنرمندان رو. در آن مقطع زمانی اگر اشتباه نکنم 60 هنرمند عضو انجمن نمایش بودن که تو دوره مدیریتی که وجود داشت اعلام کردن که این انجمن باید منحل بشه و انجمن هنرهای نمایشی شکل بگیره. واکنش های منفی متعددی هم از سوی جامعه تئاتری همراه بود با این موضوع و متاسفانه این اتفاق افتاد و انجمن هنرهای نمایشی دیگه نتونست اون عملکرد حمایتی رو نسبت به هنرمندان تئاتر داشته باشه. الان این اتفاق هم یک جوری برای من مشابه اون اتفاق داره توی ذهنم تداعی میکنه. نظر شما عزیزان چیه؟ خانم آقای پویان و خانم آجام.
من اول یه توضیح خیلی کوچیک بدم خدمتون آقای دارایی که این مؤسسه وظیفه‌اش از حمایت از فقط هنرمندان تئاتری نیست. هنرمندان پیشکسوت عرصه‌های مختلف تجسمی، سینمایی، تئاتری، نویسندگی، شعر، ادبیات، موسیقی در این مؤسسه عضو هستند. 900 عضو داره که همه اعضایی هستن که هم در درجه هنریشون هم در درجه استادیشون درجه یک هنر دارن و از همگی در این مؤسسه پاسداشت هایی به عمل میاد. حالا این پاسداشت ها الزاماً مادی نیست.
بله،
من این توضیح کوچیک رو عرض کردم خدمتتون تا همه چیز روشن بشه. از استادم آقای پویان میخوام که ادامه صحبت رو بفرمایید.
شما خیلی بزرگوارید.
خواهش می‌کنم.
استاد هستید خانم آقا جان، زنده باشید. عرضم به خدمتون حال که به من مجوز دادن من عرض کنم. ببینید، اساس و پایه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت برد و بود اصلیش معنویاته. یعنی چی؟ یعنی که در قالب‌های اداری نمی گنجه. اصلا اگه قرار بود این مدت، این حدود 8 یا 9 سال، حالا اگه من نشد، قرار بود که این قالب مدیریت مرتبط با مؤسسه هنرمندان پیشکسوت خودش بخواد در چارچوب اداری قرار بده و در اون چارچوب بگنجه، اصلا نمیتوانست این خدمات معنوی، حمایتی و عاطفی رو داشته باشه نسبت به این هنرمندانی که همشون درجهشون بالا، اون درجه یک استادن، همشون در عرصه‌های مختلف، رشته‌های مختلف که برشمردن، استاد خانم آقاجانی برشمردن. به همین دلیل ما اگر قرار باشه که از دل دو ویرانه یک آبادی بسازیم، هرگز به آبادانی نمیرسیم. ما چرا اکثر هنرمندان پیشکسوت که عضو هستند مخالفن با این طرح؟
بله،
همه چی هم منعکس شده. اون بحث دولت که حالا این چاق شدن چه یه مقدار لاغرتر کنن، در هم ادغام کنن، نه اون درست، ولی این تو جنس ناهمگونه. ما اگه قرار هست این ادغام صورت بگیره، باید همجن باشن با هم دیگه، هم جنس باشن با هم دیگه. این اتفاق نمیفته. به همین دلیل یک مقدار که نه دغدغه و در واقع آرامش هنری هنرمندان رو از بین برده. من راحت به شما بگم، درست الان آقای عباس عظیمی که اینجا تشریف دارن، مدیر عامل توانمند و واقعا با پشت کار، با اراده، این آدم اصلا شب و روز نره. من یه جایی حالا مثال میزنم براتون، اشکال نداره اینو بگم. من یه هنرمند هست از هنرمندان پیشکسوت که شما هم میشناسید ایشون، استاد خانم صدیقه کیانفر.
بله.
ایشون مدت ها به دلایلی رفتن حالا خانه سالمندان. من وقتی مطلع شدم، بلافاصله زنگ زدم به جناب عظیمی که آقای عظیمی، این خان گفت آقا من میدونم کجا هست، من رفتم سر زدم رفتیم اونجا. نه اینکه ایشون بخواد مثلا اینو به عنوان یکی از افتخار، نه افتخار میکنه البته، ایشون در هر موقعیتی قرار میگیره، خدمتی که به هنرمند میکنه جز افتخاراتش اینو قرار میده، ولی منظورم این است که اطلاع دارن اون چارچوب، اون نمیتونم بگم شرح وظایف، موظفیه، نمیدونم بنیاد رودکی یا جای دیگر، نمیخوام به اون مشخصا اشاره کنم، ولی این خدمات در اون قالب های محدود و اداری اصلا نمی گنجه. و همین دلیل شما به اعتقاد من این کار قطعا باید قبل از هر اتفاقی، هر اقدامی، کارشناسی بشه. کارشناسی، نه کارشناسی 4 تا کارشناسی اداری، صرفا اداری، اونم
بله
خوبه اداری. بله، باید در یک مجمع بیان تمام اون، یه جور باید اون در واقع تجمیع افکار، آرای کسانی که صاحب نظر و صاحب صلاحیت هستند رو در نظر بگیریم. اگر غیر از این باشه که بله، حالا به لحاظ آماری میشه آمار داد که ادغام صورت گرفته، بعد صورت گرفت، ادغام انجام شد، ولی چه ادغامی که ما بیایم یک مؤسسه شکیل منظم سامان گرفته رو ویران کنیم، چی جاش بذاریم، به کجا اینو ببریم؟ یاد شعری افتادم از رودکی، این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کندران نگری، همچو دریاست از نکوکاری،
قایقی ساز تا برام گذری. ما میخوایم چی کار میخوایم بکنیم؟ چون هنرمند عمرش که با عمر شناسنامه ای و نمیدونم اون چندین سال اینا که تمام نمیشه، ادامه پیدا میکنه، این جاری و ساری از در نسل های بعد. وقتی در شهر تاریخی حکمتانه بزرگی میاد در کنار یک کسی که حالا فاتح شده قرار میگیره، میرن اونجا بازدید میکنن از آرامگاه، از اون قبرستان اون شهر حکمتانه، میرن تمام عمرها رو نوشته، مثلا 5 سال 10 سال 15 سال. اون آدمی که آگاهی نداشته، نه اون وزیر آگاه، وزیر ایرانیش، میگه اینا چقدر در سن پایین از دنیا رفتن. میگه نه اشتباه نکنید، اینا عمرشون فقط زمانی، اون عمر مفیدشون زمانی هست که در هنر به کار بردن، اون عمر مفید رو حساب میکنن، نه عمر شناسنامه ای رو. عمر شناسنامه هنرمند با عمر مفیدش در عرصه هنر، هنرهای مختلف خیلی متفاوته. چطور میشه در یه قالب اداری محدود قرار داد؟ نه اینکه ما هم اینجا مؤسسه هنرمندان پیشگذران حالا اشراف دارن جناب عظیمی، من در حدی عضو صحبت میکنم، نه اینکه این جمع همه چیز ایدئاله، ولی همونطور که اشاره کردن افق نگاه این مؤسسه و مدیران این مؤسسه و هنرمندانی که همشون یه جور خود عضو خانواده میدونن، وقتی یه اتفاقی میفته کسانی میان اونجا خدمت میکنن و کار انجام میدن که من واقعا تعجب میکنم. اگه کسی از بیرون بیاد تعجب میکنه که این هنرمنده، این تصویر داره، این روی صحنه است، کار میکنه، نقاش، موسیقیدانه، چون خانواده خودش میدونه اونو به لحاظ شکلی، ساختاری، چارچوب، نم اون چارت سازمانی ممکنه 8 تا 9 تا کارمند داشته باشه، ولی 900 تا که حالا 600 تاشون اینجور که اشاره فرمودن رسمیت داره، بقیه هم دیگه دارن عضو دارن میشن، این 600 تا همه در خدمت این مؤسسه هستن. این به نظر من قبل از این که کارشناسی درست دقیق و حتی نسبت به اشتباه و خطا، اون آزمون خطا انجام بشه، به نظر من بایستی حتما روش برنامه ریزی دقیقی انجام بشه. وگر نه بله به شکل آماری میشه گفت بله دولت یه مدار خودشو محدودتر کرد، چالاکتر کرد، مثلا به دلیل چالاک، با هدف اینکه چالاک بشه، که من حالا نسبت این صحبت نمی کنم اصلا. بعد اومد این مؤسسه منظم مرتبی که مثل یک نهالی که حالا دیگه شکل گرفته، رو به رشد، شاخه‌هاش دارن فراتر از اون چی حتی تصور میشد، دارن سایه افکن میشن، سایه سار دیگران میشن. یه مؤسسه امیده، اینو رها کنی بعد بری جایی که به هر حال چارچوب و ساختار اداری داره. حالا من تا این بخش صحبت هم تمام میکنم تا بخشی.
سپاسگزارم خانم آقا جانی، خوشحال میشیم صحبت کنیم.
خواهش میکنم، عرض به خدمت شما که کوچک سازی حق دولته و میخواد خودش رو کوچک کنه و مثل سایر دولت هایی که فقط حمایت میکنند از سازمان های خصوصی این مسئولیت رو به عهده بگیره، حقش هم هستش و خیلی هم عالیه. منتها وقتی میخواد کار کارشناسی متاسفانه صورت بگیره، اصلا نگاه نمی کنیم که به کجا رسیدیم، چگونه به اینجا رسیدیم، معضلات چیه، همین فقط بگیم که کوچیک کنیم. در زمان مدیریت قبلی سازمان اگه خاطرتون باشه، اومدن یه سری رادیوها رو کلن بستن، بله. گفتن این کوچک سازی، بعد موندن دست کارمندا، یه دل بیرون کردن بی خود و بی جهت، گوینده های خوب، بچه های اداری خوب، نویسنده های خوب، و بعد خب باید ازشون استفاده میکردن. اون وقت دوباره اومدن مثلا یه سری رادیوهای دیگر رو یه خود بازتر کردن، گشادتر کردن، اون بیاد مثلا جای اون و اینها. ببینید وقتی کار کارشناسی انجام نمیشه به این شکل اتفاق میفته. اینجا هم متاسفانه به صرف کلمه وابسته که به علل قانونی این کلمه در اساسنامه این مؤسسه آمده که ما وابسته به بنیاد رودکی باشیم خیلی واژه درست و کارشناسی شده ای بوده، به خاطر اینکه خود مؤسسات حق گرفتن امکانات ندارن، بایستی از طریق یک بنیادی به اونها به حساب امکانات داده بشه. خیلی هم خوب بوده، به حق بوده، کارشناسی شده بوده و به جا بوده. الان اون کلمه داره مشکل درست میکنه برای این مؤسسه که تونسته همونجور که آقای پویان به حق گفتن نیازهای معنوی هنرمندان عضو رو برآورده بکنه و به صرف جمله حمایت از هنرمندان که در اساسنامه بنیاد رودکی هست و جزء وظایفش هست میخوان که این مؤسسه ادغام بشه در اون بنیاد. اما
خب این کلامتون، این حمایت از هنرمندان در بنیاد رودکی تو تولید اثره،
بله بله کاملا درسته،
با عملکرد و رویکرد مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بله. متفاوته،
کاملا درسته حرف شما، کاملا درسته. من عرض میکنم که کار کارشناسی اینطور انجام شده متاسفانه با نگاه کردن به روی مسئله، در حالی که این مسئله خیلی ابعاد بزرگی داره. ببینید، من 63 سالمه، 45 سال در عرصه هنر ایران، تئاتر، سینما، تلویزیون، رادیو بالاخص فعالیت کردم. خاطرم هست سالهایی که شروع کردم کار رو، انقدر به حساب عرصه هنرها فقیر بود که خودمون پول میذاشتیم، خودمون تئاتر اجرا میکردیم، خودمون جشنواره به حساب شرکت میکردیم با همون پولی که خودمون گذاشته بودیم و اینها، ولی خب به هر حال بهش رسیدگی شد، هنر شأن پیدا کرد، شخصیت پیدا کرد و به هر حال به جایی رسیدیم که حمایتایی ازش صورت گرفت. بعد به جایی رسیدیم که کسانی که پایگاه های اصلی و پایه‌ریزهای اصلی هنر در ایران بودن، بلخص هنر تئاتر و سینما، به جایی رسیدن که باید ازشون حمایت می شد. خب حمایت هایی خواستن صورت بدن ولی دیدن که شاکله مناسبی نداره، شاکله درخوری نداره و به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی به اونجا رسید که به این حمایت ها یک شکل سازمانی اصولی و درست بده و به سپایریز به وجود اومدن مؤسسه هنرمندان پیشکسوت شد و تعریف پیدا کرد که آقا جان هنرمند وقتی که 60 سالش شد، 40 سال 45 سال در این عرصه فعالیت کرده، به مقام استادی رسیده، دیگه باید ازش حمایت صورت بگیره. حالا همچین حمایتی هم تا به حال به اون شکل صورت نگرفته. اگر حمایت‌های معنوی به اون شکل و شیوه بوده که 450 هنرمند درجه یک در ایران در یک حرکت خودجوش امضا کردند، نامه ها نوشتند به آقای وزیر، به آقای رئیس جمهور، به جناب آقای نوبخت و به هر کجایی که دستشون می رسیده، به جناب آقای صالحی، که ما نمی خواهیم مؤسسمون با جایی ادغام بشه، فقط به واسطه این که بعد از حداقل برای من 45 سال و میدونم برای جناب آقای پویان و اساتید دیگه شاید 50-60 سال بیشتر عمرشون رو در این زمینه مصروف کردن و به غیر از دانشجویانشون و هنر دوستان حمایت دیگه ای ندیدن، امروز ما 7 ساله که یک حمایت معنوی بسیار درخورد دریافت کردیم. اگر این مؤسسه ادغام بشه، کوچک بشه، ضرری بهش